أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل اشکالاتی که آیت الله مکارم در انوار الفقاهه فرمودن و به نظر ایشان طبق عناوین ثانویه مسئله متعه باکره مشکل هست، اینها رو بیان کردیم. البته یک عنوان ثانوی هم حداقل در نقطه مقابل وجود داره که شماها اشاره می کردید، و اون هم مسئله ضرورت یا اضطرار. از ضرورات تبیح المحظورات. اگر عناوین ثانویه رو عناوین ثانویه ای که ایشان فرمودن بگیریم، خب از این طرف هم عنوان ثانوی ضرورت و اضطرار مطرح می شود، و این عنوان ثانوی باز مقتضی جواز خواهد بود. در این حال به نظر می رسه که عناوین ثانویه ای که ایشان فرمودن با عنوان ثانوی طرف مقابل تعارضا و تساقطا، فلیرجع الى اونچه که از ادله اولیه ما می فهمیم و ادله اولیه رو در بحث متعه گفتیم. امروز هم باز اشاره خواهیم کرد در مقام جمع بعدی. اما ایشان می فرماین یه مفاسد کثیره ای هم داریم که مترتبن بر استقلال بکر در عقد دائم. اولین از مفاسد اینه که دختر باکره در واقع خبره در امر نکاح نیست. فرض اینه که اولین بارش هم هست داره ازدواج میکنه. البته همیشه این گونه نیست، چون ممکنه ازدواج کرده باشه و قبل از زوال بکارت طلاق گرفته باشه یا شوهرش فوت شده باشه. ایشان میفرماین فان المفروض انها تنکه لاول مره. ما عرض میکنیم نه، تنکه لاول مره غالبا این گونه است. در این حال خب چون معمولا نکاح دائم هم بسیار امر مهمی است، در طول زندگی گاهی رنج دائم رو و تعب همیشگی رو باید به جان بخرد این خانم محترمه، لذا و به قول ایشان در این زمانها خصوصا دجالین و فاسقین بسیار بیشتر از قبلن و خدعها و مکرهاشون هم بیشتر از قبل هست، لذا این که بگیم امر ازدواج عقد دائم به ید خود باکره هست، در واقع به تعبیر حقیر فرستادن دختر است در مسلخ. و اگر آدم پدر دختری باشد و بعد خدای ناکرده مبتلای به این عوارض بشه برای زندگی دخترش، یک رنج همیشگی برای پدر و مادرم هست. پس از اول میگیم اذن پدر شرط تا پدر دخالت کند، با تجربه بیشتر بفهمه که آیا به خیر و صلاح فرزندش هست یا نیست. این به اصطلاح مفسده اول یا بگو دلیل اول برای عدم استقلال بکر در عقد دائم. دلیل دوم اینه که ایشان میفرماین این دختر در معرض هیجان شهوت است، و این شهوت هم تعمی و تصم، یعنی ممکنه که یک خوبی در اون طرف ببیند و تن به ازدواج دائم به او بدهد. نه محاسن رو درست میفهمه نه معایب رو درست میفهمه، اگر هم درست بفهمه نمیتونه بگه این محاسن وجود داره چندتاش، این معایب چندتاش وجود داره. پس نه اصل فهم حسن و عیبش در معرض هیجان شهوت قرار میگیره و هم باز این که از این محسنات چند تاش وجود داره و از این مقبهات و عیبها چند تاش وجود داره، این رو هم به خاطر در هیجان شهوت بودن ممکنه اصلا چشم روشون بگذاره و چیزی حالیش نشه و بعد باز یک عمر در این سوز و گداز امر ازدواجش باشه، خانوادش رو درگیر کنه و الی آخر. این هم شیء دوم، به قول ایشون تعبیرشون قشنگه، والد یرا مالا تراهو اون را اون دختر و یسمع مالا تسمعه اون دختر، و پدر هم بر جز امر خیر و صلاح دختر اقدام نمی کند. لذا با توجه به این جهت هم باز باید بگیم امر به دست پدر است. بله بله. نکته سوم، بله خب موضوع عوض میشه، یعنی وقتی که عنوان ثانوی آمد موضوع عوض شده. از وقتی موضوع در مثلا فرض کنید جستجوی آب است در غیر فرض استرار، الان جستجوی آب در فرض استرار خیلی فرق میکنه، چون موضوع عوض میشه، عنوان ثانوی مدخلیت داره. اون منطقه الفراق شهید صدر، اون منطقه الفراق میخواد بگی که در جایی که حکمی وجود ندارد، اینجا فرض بله اینجا فرض اینه که حکمی وجود دارد، حکم اولی هست. شما چه میفرمایید؟ بله خب در مورد پسر چون نص خاص واضح داریم، نص بلا معارض داریم در مورد پسر، دیگه اینجا به این ادله تمسک نمی کنیم. ولی در مورد دختر فرض اینه که نصی که داریم معارض داره، لذا این عناوین ثانویه بیشتر مدخلیت داره. حالا اینا رو عرض کردم، ما درشون بعضی هاشو ممکنه مناقشه هم داشته باشیم، من حیث المجموع بسنجید دیگه. عرض میکنم بله دیگه، یعنی به عنوان این که البته دومی رشید هست ولی هیجان شهوت برش غالب شده، دومی با رشیده جور در میاد. دلیل سوم و نکته سوم اینه که اگر آمد و به اصطلاح دقت کنید، اگر آمد و فهمید که این شوهر به درد نمیخوره، از اهل صلاح نیست، البته اینا دیگه واقعا یه مقداری در این حال، اگر فهمید که شوهر از اهل صلاح نیست، بعدن اگر پدر در اول ازدواج همراهی نکرده باشه و با اذن پدر نباشه، معمولا پدر ای رو به حال خود رها میکند و در تحت حمایت این دختر رو قرار نمیده. اما اگر با اذن پدر باشه، پدر دین کثیری بر ذمه خود احساس می کند و بعدن دختر رو از شر این چنین شوهری می رهاند. حالا این نقطه رو گفتن، البته معمولا پدرها درسته که اول مخالف ممکنه باشن، اما ولو پدر مخالف ازدواج باشه، بعدن اگر ببینه دخترش رنج دائم داره معمولا حمایت می کند. لذا علل اغلب برعکس فرمایش ایشان هست. این هم نکته سوم. نکته چهارم، یضاف الی جمیع ذلک، این هم نکته ایست که پدر و ولی صاحب نعمت این دختر است و یجب علیها احترام و تأدب با او، در حالی که اگر بگیم این دختر مستقل در امر نکاح هست، منافات داره با احترام پدر قطعا. خب بنده عرض میکنم اگر منافات داره با احترام پدر، قطعا در سیبه هم همین هست. چه فرقی میکنه سیبه ای که ممکنه که یک هفته مثلا حد اکثر با این شوهر بوده و از این شوهر چی بشه؟ جدا بخواد، جدا شده، برای عقد دوم آیا احترام پدر لازم نیست؟ علی الظاهر اینجا فرقی بین سیبه و بین باکره نمی کند. اون چه که شما در سیبه پاسخ بدید همون رو ما هم در باکره پاسخ خواهیم داد. اینها بله بله درست فرمایشتون همینطوره. در ادامه ایشان میفرمایند که ما چند تا عبارت داریم تو روایات که این عبارت ها مؤید سخن ماست. یک انت و مالک لعبیک، دو انها و اباها للجد. یادتونه این عبارت ها رو خوندیم ما که اشاره داره به حفظ حریم ولی. در واقع سوم روایت فضل ابن عبدالملک بود، هو انظر لها، انظر با تازا، یعنی دقتش و نظر و تأملش پدر چیه نسبت به دختر بیشتر است. به اینکه ولی اتفاقا اون مصالح دختر رو بهتر رعایت می کند تا اون چی که خود دختر مصالح خودش رو رعایت کند. خب تعبیری دارن ایشان اشکال شما رو مطرح می کنن. اگر بگی که آقا بسیاری از بنات عالمات فاضلات اعلم به مصالح خودشون هستن نسبت به آبائشون، پس علل اقل باید این موارد رو بیاید چکار کنید؟ استثناء بزنید. یه دختری فهمش، شعورش، ادراکش، تجربهش، یک پدر پیری داره در کنج یک روستایی، خدا حفظش کنه، این پدر خیلی به این چیزها و این خصوصیات توجهی چیه ندارد، دختر بیشتر خودش توجه به این مصالح و مفاسد داره. اگر اینو بگی خب پس لااقل این موارد دیگه باید استثناء بشن که دختر خودش اختیار خودش رو داشته باشه. ایشون میفرماین که احکام الهیه و قوانین کلیه الهیه دائر مدار اشخاص و افراد نیست، بلکه به نحوه به تعبیر بنده قضایای حقیقی است و شامل همگان می شود ولو ملاکش غالبی باشه. و در ما نحن فی ملاک غالبی است، یعنی غالب موارد پدرها نسبت به دخترها فهمشون و تجربهشون و دقت در خصوصیاتشون چیه بیشتره. لذا چون ملاک غالبیته حکم یک نواخت صادر شده و این نوادر و موارد و مصادیق کم در اینجا مورد نظر نیست. این قلت، اگر اینه، مل فرق بین ما ذکرتم که بیان از ثبوت عناوین ثانویه به خاطر مشاکل عظیمه در استقلال بکر و بین ما لا یقول بهی اصحابنا الامامیه، که اون چی که از اون طرف ممکنه باشه. لذا ما اینا رو همه رو میگیم استحسان است، خودشون هم تعبیر میکنه استحسان. ایشون جواب میدن میگن اون چه که منفیس استحسانات ظنیه هست و در ما نحن فی این استحسانات به حد قطع میرسه. چه میخواد از مستقلات عقلیه باشه مثل حسن عدل و قبح ظلم، چه میخواد از مستقلات عقلیه نظریه باشد مثل همین مفاسدی که ما در اینجا اشاره کردیم. پس چی شد؟ ایشون چند تا دلیل هم آوردن که البته به نظر میرسه اینها به عنوان ثانوی بخوان دلیل باشن بر عدم جواز نکاح عقد دائم دختر باکره، اینها دلیل بگید نیستن، چون همه این ادله‌ای که ایشون فرمودن استثناءات دارد، خصوصا در زمان ما استثناءاتش بیشتره و اونجوری نیست که حد اقل النادر و کل معدوم باشه. بله،
شما مکارم در مورد عمومی
بله اینا رو ما میخوام بگیم به عنوان اینها اگر ما نپذیرفتیم بستگی داره که عنوان اولیمون چی بوده و حکم اولی اگر حکم اولی جواز باشه اینا به درد میخوره اما اگر حکم اولی عدم جواز باشه خب این عناوین ثانویه هم عدم جواز دیگه هیچی مشکلی نیست اگه مقلده باید مقلد باشه مثل جایی که مگر ای که انسان یقین کنه که نظر مرجعش خلافه ای در بحث اجتهاد و تقلید مطرح میشه که من وظیفه دارم از مرجعم تقلید کنم الا جایی که یقین دارم خلاف حکم اللهه اگر یقین کردم خلاف حکم الله اونجا دیگه از مرجعم تقلید از کردم پس میشه یقین به حکم الله دیگه اگر یقین بالاخره ما بله بله خب من مراجعه نکردم که حکم اولیه ایشون چیه ولی چه جواز باشه چه علا فرض این بحث ما نحن فی مطرح میشه حالا دقت کنید
بله مورد استثنا قطعی هم لازم نمار که باشه استثنا برای وجود مشورت یا حسن
بله
حسن مشورت نه این که با تشریحی که در اصل استقرار یعنی دختر تو باید مشورت با عبد بکنی
بله
باید از پنجمی عبد
حالا اگر مشورت کرد و پدر مصلحت ندونست بازم خب نه دیگه اینا همش معناش اینه که باید مشورتی کنه که تابع باشه دیگه نه خب اگه مشورت کنه و صرف مشورت بخواد باشه باز هم همین مفاسد هست دیگه
وقتی مشورت کنه دیگه مفاسد نیست چرا شو تو مفاسد چی میگفتیم گفتیم چندر بهش قدر بکرد
همون که به حرف مشورت هم نمی کنه معناش اینه که شهوت هنوز برایش غالبه معمولا این گونه است دیگه و الا اگر مشورت پدر امین خبیری باشد هم نباید بایش مخالفت کنه دیگه حالا البته اینا به نظر ما این که بخوام به عنوان ثانوی بگیم کسی اگر موافق باشه و بعد این عناوین ثانویه مخالف بکنه به نظر من اینا داله بر عدم نیست بله با تشریک کاملا فرمایشتون درسته اینا با تشریک هم سازگاره ولی هدف ایشان این بود که استقلال بنت نباشه این مطلب رو افاده میکنه علا فرض پذیرش این ادله ثانویه
چرا؟ چون
خود ایشون
بعدش این ولی نعمت بودن تا به روایت بررسی میکنه یا آمده مالک از امره ها و مثل این ها و مثل این ها میگه مثل صدیقی و یا اون پسری که آیه یهودی فرموده نه قطعا خارج از این
خب نه میخواستیم بگیم اون ملاک در اینها هم هست علی‌السویه است چطور شده ملاک علی‌السویه ای که وجود داره عنوان ثانوی اینجا رو میگید ممنوع ازدواج خب همین رو در اونجا هم بگید ممنوعه خب واقعا اینجوری نیست پدر واقعا ولی نعمت هست چه فرقی میکنه پدر ولی نعمت پسر هم هست ولی نعمت دختر سیبه هم هست چه فرقی میکنه نه دیگه انصافا حالا دقت کنید ما یک جنبندی داشته باشیم تا اینجا بحث متعه بیان شد که در بحث متعه به زعم ما این شد که اشکالی ندارد ازدواج با این خانم که باکره هست و به شرط عدم دخول این آنچه که گذشت در اینجا ما عرض میکنیم در مجموع در حتی حالا بحث متعه رو یک کلمه دیگه هم بگم تا یادم نرفته در بحث متعه یه حرف دیگری که در روایاتش میشه زد اینه که روایاتی که منع کرده بودن از متعه دختر باکره این روایات از حیث جهت صدور اینها در موضع ضعف واقع میشن، چون اینها موافق با نظر کیان تسنن هستن. لذا چون احتمال تقیه در روایات مانع می رود، روایات مثبته در بحث نکاح متعه مقدمن. این نکته رو هم خواستم یادآوری کنم که جهت صدور روایات با هم متفاوته، یعنی غلبه پیدا میکنه جانب روایات مثبته. بله خب اونا خب حالا باکرشو که میگن دیگه، اشکالی نداره. متوجهم چی میفرمایید. بالاخره در ازشون سوال میکنیم، میگیم نظر شما در مورد متعه باکره چیست؟ میگن 100% حرام است. حالا امام علیه السلام هم ازشون سوال شده، البکر التی کذا. دیدید اگه دقت کردید اصلا موضوع سوال البکر التی کذا بود. اینجا امام علیه السلام فرمودن اشکال دارد. مثلا اگه فرمودن اشکال دارد، این جهت صدورش ممکنه به خاطر بحث تقیه باشه. لذا لو خلی و نفسه، این روایات مانعه ممکنه حمل بر تقیه بشن، روایات مجوزه تقیه درشون معنا ندارد. لذا در مورد متعه ما بر همون حرف سابقمون میمانیم که جواز به شرط عدم دخول است. تازه اگر اول شرط کرد و بعدن پذیرفت دختر، اگر یادتون باشه حضرت فرمودن بازم اشکالی ندارد، ولی اول با این شرط باشه. شما فرمایید احسنتم، مناقشه خوبی میکنن. دقت کردید؟ میگن اگر میخواستن رعایت تقیه کنن باید میگفتن جائز نیست از اساس، نباید میگفتن جائز است مگر با اذن پدر. درسته، ولی این تقیه بالاخره درجه ای از تقیه درش هست که انگار باز جا برای این بود که بگن بالاخره ما احاله کردیم به چی؟ به اذن پدر. دقت کنید، ما چند تا روایت داریم، بذارید امروز جمعش کنم تا مرحله ای. ما تمام این حرف ها به نظر ما در مورد باکره ای هست که با والدین زندگی میکنه، اما باکره ای که مستقله، یکی صحیحه فضلا بود از امام باقر علیه السلام، المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز. داره تصریح میکنه که ازدواجش بدون ولی جائزه. ازدواجش بدون ولی دو معنا دارد که هر دو مانعی نداره، یا ولی اصلا ندارد یا ولی دارد اما اذن ولی رعایت نشده. هر دوش درسته، ازنها تزویجها به غیر ولیین جائزون. یکی صحیحه ابی مریم بود، الجاریت البکر التي لها ابون لا تتزوج الا به ازن ابیها. اما بعد فرمود و اما اذا کانت مالکت امرها تزوجت متا شاءت. این هم داره تصریح میکنه اگر مالک امر بود اشکال نداره. سومی اگر یادتون باشه که هست، انشاء الله موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که حضرت فرمودن تزوج المرأة من شاءت اذا کانت مالکت امرها فان شاءت جعلت ولیا. تزوج المرأة من شاءت، البته اذا کانت مالکت امرها اگر دلش خواست ولی قرار بده. روایت دیگر اگر یادتون باشه حضرت فرمودن این که طبیع و تشتری و توتق و تهب و امثال اینها که اینها را علائمی قرار دادن برای این که مالک امر است، در شؤون زندگیش مستقل است. باز اون روایت هم همینطور و روایات متعددی که لابلای این روایاتی که ما میخوندیم اگر یادتون باشه هی تفصیل میدادن بین این دو خصوصیت. لذا به نظر میرسه تمتع از بکر مستقل اشکال ندارد بدون اذن پدر، ولی به شرط عدم دخول، البته شرط عدم دخولش در متعه. سوال: آیا شرط عدم دخول در عقد دائم چی؟ بعضیا هر دو رو یک کاسه گرفتن، اونایی که گفتن درسته با شرط عدم دخول یک کاسه گرفتن، ولی به نظر ما یک کاسه نیست، چون عقد دائم بالاخره درسته که برای زن یک تبعاتی داره و مشکلاتی، ولی برای مردم یه تبعاتی داره. اگر طلاق باشه باید یه مهر سنگینی معمولا بده و لوازمی برای کار مرد هم مترتب هست در این حال. پس چی شد؟ تمتع از بکر مستقل اشکال نداره بدون اذن پدر، ولی دخول اشکال داره به خاطر صحیحه زیاد ابن ابی الحلال که در اونجا چی گفتن؟ لا بأس، البته باز به نظر ما فقط به متعه میخوره، لا بأس به ان یتمتع بالبکر ما لم یفز الیها مخافت کراهیت العیب علی اهلها. بله، اگر این مخافت کراهیت العیب علی اهلها ظهور در تعلیل داشت، خب این تعلیل در عقد دائم هم هست، چون عیب عیب متعه بودن نیست، عیب عیب سیبه شدن و ازدواج کردن است. پس در واقع روشن چی دارم میگم؟ این عیب چه در دختر باکره مستقله و چه غیر مستقله در هر دو هست. نتیجه میگیریم که علی الظاهر والله العالم عقد متعه بدون دخول اشکال ندارد، و به شرط، البته در عقد متعه دیگه استقلال و عدم استقلال قید نشده بود علی الظاهر. بله اجازه بدید. چرا؟ در صحیحه، اینو دنبالش میگشتم، در صحیحه حلبی، که در صحیحه حلبی چی گفت؟ بله حالا این صحیحه زیاد ابن ابی الهلال هست، لا بأس به ان یتمتع بالبک ما لم یفز الیها، مادامی که افزاء صورت نگیرد. یتمتع ظهور در متعه. بله، حالا چی میخوام بگیم ما؟ پس حرف آخر علی الظاهر والله العالم اینه که در متعه ازدواجش اشکال ندارد به شرط عدم افزاء، در عقد دائم هم اشکال ندارد، البته وقتی که در هر دو، وقتی که زندگیش از زندگی پدر و مادر مستقل است. استقلال دیگه، عرف استقلال بدونن، عرف اوغلا. ممکنه عرض کردیم تو یک خونه ای باشه، شبایم بیاد پلو پدر و مادر بخوابه، اما در طول روز سر کار میره، اداره میره، خودش زندگی خودش رو اداره میکنه، گاهی اصلا یه مثلا فرض کنید سفر میره تنها میاد، یه خصوصیات استقلالی اگر داشته باشه اشکالی نداره. بله، دانشجوی در شهر دیگری زندگی میکنه، ولیکن مع ذلک کله احتیاط خوبه در این جور امور، و احتیاط هم به اینه که اذن پدر رو رعایت کنه. که چی باشه؟ به نظر ما باز احتیاط در احتیاط اینه که فقط اذن پدر نباشد، اذن پدر باشه و اذن دختر معن، که نتیجه فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم اینه، از باب احتیاط تشریک، ولی از نظر رعایت ادله همینیه که عرض کردیم. جانم نه مشهور این طرف قضیه هم هستن، مجوزین هم بله به خاطر امر فروج و دماغ عرض کردم دیگه، احتیاط حسنه، لذا عرض کردم احتیاطش خوبه، رعایت این احتیاط خوبه، ولی این احتیاط واجب علی الظاهر نیست. والله العالم ولله الحمد. جان